22 آذر ماه 1399 شنبه، خارج اصول، نشست 55، تعارض و نفی ثالث. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک سوالگونه ای شده که شما تیت زدید که محقق خویی دو اشکال بر آقای آخوند دارند، در حالی که اشکال اول از خود ایشون هست، اشکال دوم رو به نقل از محقق نائینی میارند که خودشون قبول ندارند. پس نمیشه گفت که تیت زد که آقای خویی به دو بیان آقای آخوند رو نقد میکنن. خب حالا این یک بحث علمی نیست، بحث شکلیه، ولی خود آقای خویی داره فیه وجهان من الاشکال، ما به این اعتبار گفتیم. حالا به اعتبار اینکه بعدن ایشون رد میکنه و اصل مبنا رو در واقع آقای خویی قبول نداره، اون یه حرف دیگه است. یعنی میخوام بگم ما که به تبع آقای خویی این کار کردیم، هیچ تصرف نکردیم. آقای خویی هم کارشون توجیه داره که نگید خب شما که قبول نداری حرف آقای نائینی رو. ایشون بر اساس همون بحث تبعیت و عدم تبعیت میگه این دو اشکال هست. حالا خود ایشون کلن قائل به سقوط، اون یه حرف دیگه است. علای حال الامرو سهلون، مستحضرید که ما نظر آقای خویی رو در مسئله بیان میکردیم. ایشون حرف استادش رو قبول نداره. خب حرف خیلی مؤثریه، قبول بشه مؤثره، اگر رد بشه فرق نمیکنه. به استاد ایشون عرض کرد که آقای نائینی، شما میگید که مدلول التزامی یک دلیل در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست، پس امکان دارد مدلول مطابقی به تعارض ساقط شود ولی مدلول التزامی ساقط نشود. نه اینکه امکان داره، حتما اینطوره، یعنی ما دلیل نداریم بر سقوطش. ایشون مواردی رو نقض کرد اما به حل رسیدیم که دیگه وقت ما تمام شد. ببینید آقای خویی حل مطلب رو این قرار میده، این حل در واقع دو کار میکنه، هم جواب آقای نائینی به حساب میاد، یعنی در ادامه جواب قرار میگیره، هم بنیان نظر خود ایشون رو بیان میکنه. آقای خویی خوب میدونید معتقده ما با تعارض نفی ثالث نمیتونیم بکنیم، حتی ممکنه ثالث رو تثبیت کنیم. تو رسالمون بنویسیم نماز جمعه مستحب است، یکی بگه آقا مستحب است که تو دلیل نیامده، یک دلیل میگه واجب، یک دلیل میگه حرام، هر دو میگن مستحب نیست، میگه ما دیگه اینو قبول نداریم. آقای خویی اینطور میگه دیگه، میگه اونو دیگه باید راجع به ثالث باید بیرو سراغ عدلی دیگه. حالا دلیلی خاصی دارید؟ دلیل عمومی اطلاقی نبود، اصل بگید نماز جمعه مباح است، نماز جمعه مکروه است، مثلا طبق مبانی که اقتضا میکنه. حرف ایشون اینه، ایشون میگه ببینید اخبار از ملزوم که گفتن اخبار از لازمه درست، اما اخبار از لازمه برخواسته از اون ملزوم، به عبارت دیگه لازمه به ما هو و لازم، نه لازم به وجود حسی به قول ایشون، لازم بریده از ملزوم، نه لازم تابع ملزوم. اینو باید رو مثال پیاده کنیم. مثلا وقتی بیانه میاد میگه این لباس با بول نجس، بول برش واقع شده، لازمی داره. لازمش چیه؟ نجاست و صوب. خب نجاست و صوب که لازمه وقوع قطعت من البول علی لباسه، نجاست مطلب یا نجاست مسبب از بول، ملاقات با بول کدامشه؟ شکی نیست نجاست برخواسته از بول، مسبب از بول. خب اگر اینطور شد، بعد از علم به کذب بینه و اینکه بولی رو لباس نریخته، بینه دروغ گفته، بینه اشتباه کرده، قطعا میفهمیم که لباس از ناحیه بول دیگه نجس نیست. حالا سبب دیگه میخواد نجس کرده باشه مثل خون یا نه، اما اون دیگه ربطی به بینه نداره. اینجاست که اگر بینه زمین خورد و ثابت شد که بولی نبوده که به لباس بریزه، ثابت هم میشه که این نجاست دیگه نیست، ساقط میشه مدلول التزامی. یه بار دیگه میگیم مدلول التزامی نجاست و صوب نیستا، نجاست و صوب مسبب از بول است. خب این زمین خورد دیگه، وقتی اون زمین خورد اینم زمین میخوره. پس نگید آقای نائینی که مدلول التزامی میماند با زمین خوردن مدلول مطابقی، نمیماند. میگم در مثال تعارض، یک دلیل میگه نماز جمعه واجبه، خب این یه لازمی داره، لازمش عدم اباحه نماز جمعه است، اما عدم اباحه مطلق یا عدم اباحه‌ای که لازمه وجوب بود، دومیه، عدم اباحه‌ای که لازمه وجوبه. خب وقتی دلیل داله بر وجوب زمین بخوره، اباحه‌ای هم که میخواست لازم این وجوب بود زمین میخوره. از اون بعد دلیل دلالت میکرد بر حرمت، لازمه حرمت چی بود؟ عدم اباحه بود، نه عدم اباحه مطلق، عدم اباحه برخواسته از حرمت. خب حرمت که زمین بخوره، عدم اباحه هم زمین میخوره. قهرن چنانچه این دو دلیل به مدلول مطابقشون تعارض دارن، زمین میخورن، به مدلول التزامشون هم زمین میخورن، و لذا اون نقضایی که ما کردیم معلوم میشه. مثلا یک بیانه گفت خانه مال امر است، از این خانه مال امر است معلوم میشد که لم یکن لزید، اما لم یکن لزیدی که لازم بودن خانه مال امر است می باشد. یا اون بیانه می گفت مال بکره، خب لازمش اینه که لم یکن لزید، لم یکنی که برخواست از بودن خانه مال بکره. حالا اگر بودن خانه مال ام ساقط شد به تعارض، بودن خانه مال بک ساقط شد به تعارض، نبودن خان مال زیدم ساقط میشه. دیگه بود و نبودش مال زید باید از جای دیگه در بیاد. اگه خانه دستشه خب ید داره دیگه، کافیه. سند داره، کافیه. اینجاست که آقای ناینی آقای خویی میفهمد آقا من نه آخوندیسمم نه ناینیست. آخوندیست ناینیست. من نظر سومی دارم و اون اینه که نفی ثالث نمیشه با متعارضن کرد، میشود ملتزم به وجود ثالث شد. اصلا تو رساله نوشت نماز جمعه مباح است، نماز جمعه مستحب است. تو همین فرضی که دلیل داریم بر وجود بستگی داره. سوا اون کان مدرکه الاصل او عموم دلیل. عموم دل، عموم دلیل غیر از دلیل متعارض اینا. یه دلیل دیگه داریم مثلا اقتضای عام میکنه که بگیم مستحب است، مباح است، مکروه است، میگه. البته بعد میگه هازا کله بنابر طریقیت در حجیت امارات، اما بنابر سببیت و موضوعیت بیانه و امارات برای اثبات واقع یا بگیم برای حجیت و متابعت، اون خب فلا بد من الاخذ به احده ما. اونجا دیگه اصلا نوبت به بحث نفی ثالث هم نمیرسه ها. خود این متعارضه اینو باید یکیشو گرفت. حالا تعیینن اگر ترجیح داره یکیش، تخییرن اگر هیچ کدوم ترجیح ندارن. که البته ما گفتیم که بنابر طریقیت و موضوعیت و سببیت بحث نمی کنیم، چون مبنا رو قبول نداریم، امروزی هم قبول ندارم. بذارید ما همون جایی که قبول دارن اینقدر معطل باید بشیم که دیگه همونا رو بحث کنیم. حتی نگید خب این تأخیر که بنابر طریقیت هم بود. بله، این راجع به اصل اولیه که آیا تساقط یا تأخیر، که میگن بنابر طریقیت تساقط، بنابر موضوعیت و سببیت تأخیره، یا اگه ترجیح داره تعیینه. و این منافات نداره که بنابر طریقیت هم بگیم اصل اولی تساقطه ولی ادله اقتضا نمیکنه تساقط، که همه اینا رو پشت سر گذاشتیم. خب من ببینید در دو سه جلسه اقوار رو گفتم و حرفاشونم عین حرفاشون بدون کم و کاست نوشتم و بیان کردم. گاهی هم شوخی میکنم میگم یه جور من بیان کردم که اگر خودشونم بودند شاید نمیتونستن مثلا به این حالا با این شکل مدیریت بیان کنن. حالا شوخی بگیرید، جدی بگیرید، علایان بیان شد. یه ترازو داریم که 3 کفه داره. تو یک کفش آقای آخون نشستند، یک کفش آقای ناینی، یک کفه هم آقای خویی، آقای صدر، اینها. حالا تو کفه آقای آخوند آقای آغازیام هست. حالا من اینا رو دیگه نقد نمی کنم، کلمات اینها رو ببینید. مسلم دیگرانی هم هستن کسانی که توی یکی از این کفه ها میشینند. بگذارید من قبل از تحقیق که کار اصلی ماست، یک کمی با این قائل محترم آخری آقای خویی، آخریشون خیلی گرد و خاک کردن، حرف استاد رو نقض کردن 1, 2, 3, 4, 5 و بعدم حلش کردن، یه کمی با ایشون حرف بزنیم. البته نه همه حرفا، یه چند تا انشاءالله فردا که میریم برای تحقیق دیگه کار به زید و عمر نداشته باشیم. اولین شبهه‌ای که من دارم بر ایشون، ملاحظه، از همین آخر حساب کنیم که حل ایشون بود. ایشون آمد گفت که خبر دال بر وجوب، وجوب نمازمه، دلالت میکنه بر حسه ای از عدم اباحه. نه عدم اباحه مطلق. گفت یا نگفت، فرمود یا نفرمود، عین عبارت دیگه. و دلیل دال بر حرمت دلالت میکند بر عدم اباحه، اما عدم اباحه لازم حرمت، نه عدم اباحه مطلق. پس شما میتوانید، یعنی باید وقتی که وجوب و حرمت رو زدید زمین، عدم اباحه هایی هم که لازم ایناست میره کنار، صحنه خالی میشه برای ادله دیگه. حرف ایشون اینه آقایان، عدم اباحه حسه داره، حسه داره. اگر یه دلیل میگه واجب است، یه دلیل که ما ازش در میاد عدم اباحه، این فرق داره با دلیلی که مستقیما بیاد بگه نماز جمعه مباح نیست، فرق داره. چه فرق میکنه آقا؟ حکم شرعی، حالا عدم اباحه که عدم الحکمه، ولی شما حکم حساب کنید، ثالث دیگه همون مباحون، حکم که محاس یعنی حسه دار، نمیشه با دلیل دال بر آن. عدم اباحه برخواست از واجب است با عدم اباحه برخواست از حرام است با عدم اباحه برخواست از نماز جمعه مباح نیست چه فرقی میکنه؟ شما حس بندی میکنید. لذا این تقسیم بندیتون که بسیار حل کار شماست درست نیست. عدم اباحه از هر جا میخواد بیاد. به همین خاطر اگر زمین خورد و اون قائل میگه زمین نمیخوره، یعنی شما نمیتونید بگید، یعنی جواب آقای نائینه رو ندادید که میگفت ساقط نمیشه مدلول التزامی با سقوط مطابقی. این جواب نیست که ما بیایم اباحه رو حسه بندی کنیم، اباحه رو حسه بندی کنیم. شما قبول ندارید باید بگید مثلا فرسونید، مثلا میگم وقتی دو دلیل تعارض میکنن، یعنی افروز هما کل عدم، اینجوری بگید جواب نائنی رو بدید که تعارض یعنی متعارضین رو معدوم حساب کن. فرض کن از مادر زاییده نشده است، خب اگر چیزی رو فرض کردیم از مادر زاییده نشده است که دیگه لازمش هم وجود نداره، نه در ثبوت نه در اثبات نه در حجیت. جواب آقای نائنی اگه بخواد اینجور بده، بلا این حس بندی کردن چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ اون مثال قبلیش هم همینه، مثلا این مثال دی خیلی چون محل بس اینه دیگه. بگیم نه، اباحه لازم از وجوب نیست، زمین خورده، عدم الاباحه، عدم الاباحه لازم وجود زمین خورده، عدم الاباحه لازم حرمت زمین خورده، اما عدم الاباحه برخواست از یه دلیل دیگه اون زمین نخورده. خب اگر عدم الاباحه زمین خورده دیگه نمیتونه بلند شه، نمیتونه بلند شه. مگر شما تعارض درست کنید، خود اون دلیل هم بیارید بشه شق سومه، یعنی بگید یه دلیل داریم میگه واجب نماز جمعه، یه دلیل داریم میگه حرامه، یه دلیل داریم میگه مباحه. خود اونم میاد جزء ادله، جزء شق تعارض قرار میگیره. با دقت مطالعه کنید آقا. اما اشکال دوم، این در واقع حل اشکال بر حل ایشون بود. اشکال دوم دوست دارم شما رو کم برم عقب‌تر. ایشون اولین اشکال که بر آقای آخون گرفت چی بود؟ آقای خویی، اشکال ایشون چی بود؟ اشکال آقای خویی این بود که آقای آخوند شما میگید که نفی ثالث میتوانیم داشته باشیم و فتوا بدیم مستندن الى احد المتعارضین لا معینن. بعد ایشون گفت که احد همای لا معین عنوان انتزاعیه، در خارج وجود نداره، در حالی که حجت باید در خارج باشه. باور کنید من تعجب میکنم، ولو شخصیت خیلی بزرگه، خیلی، و ما مدیون این شخصیت و مدرسه این شخصیت، اینو گفتم که حواسمون باشه، ولی این چه اشکالیست بر آقای آخوند؟ آقای آخوند میگه احد و همای غیر معین، من خود این عنوانه که نمیگم، این عنوان عنوان مشیره به خارج، لذا رو تابلو می نویسم فلان روایت میگوید نماز جمعه واجب است، این وجود داره یا نداره؟ دو، فلان روایت میگوید نماز جمعه حرام است. حالا من تو رسالم می نویسم نماز جمعه مباح نیست، یکی می پرسه اینو از کجا میگی؟ اشاره میکنم به وایت بورد، میگم به یکی از اینا، نمیتونم بگم به هر دو چون یقین کردیم یکی از اینا مثلا دروغه، نمیتونم بگم به الف چون یقین ندارم، یا به، میگم به یکی از این دو، دستم میذارم رو تخته، این لام مصداق لهو فی الخارج. ببینید آقای آخون، آقای نائینی، آقای خوی، اینه ان احدهما لا بعینه عنوان انتزاعی لیس له مصداق فی الخارج فلا معنا لکونه حجه فانه بعد عدم حجیت خصوص خبر وجوب خصوص خبر حرمت لم یبق شیئا یکون موضوعا لدلیل الحجیه و نافیا للثالث. خب آقای خویی، آقای آخون میگه که این عنوان احدهما، یه دفعه آدم احدهما میگه، خود این نفس عنوان، اما اینو مشیر به اون دوتایی که رو تخته نوشته، روایت ها تو وسائله، میاد میگه استنادن به یکی از این دو، دست میذاره رو روایات میگه یکی از این دو، شما میگه لیس له مصداق فی الخارج. بله، شما اگر میخواد اشکال کنید مثلا همون حرفی بگید آقای آخون بعد از اینکه اینا تعارض کردند، تعارض یعنی افرز هما کل عدم، وقتی این دوتا روایت شدن افرز هما کل عدم، ما دیگه چیزی نداریم که بگیم نفی کراهه، نفی اباحه به اون مسته، اون خود یه حرف دیگه است. اصلا این عنوانون انتزاعیون لیس، این چیه شما آوردید اینجا؟ آقای آخوند ببینید آخر خودش حواسش هست، میگه یکون و نفی و ثالث به احدهما، یعنی احد و روایتن لبقائه علی الحجیه، ایشون آقا معتقد متعارضن افرز هما کل عدم نیست، و صلاحیته علی ما هو علی من عدم تعین، با اینکه میدونم متعین نیست اما صلاحیت داره لذالک، یعنی لنفی ثالث. شما اینو جواب بدید اگر میخواید، لذا من مدافع آخون نیستم، اما در اصل مدعا متو این اشکال وارد نیست. چه عرض کنم، یه اشکال دیگه هم بکنم بس باشه دیگه. آقای خوی، شما در نقض اول به جناب نائینی عرض کردید، چون شاگرد ایشونه میگیم عرض کردید، شما عرض کردید، حالا ما حق نداریم تواضع کنیم، میگیم شما گفتید، شما در رد آقای نائینی، خطاباً با آقای نائینی گفتید و خطاباً به ما فرمودید که اگر این حرف آقای نائینی درست باشه، اون نقض اول، اگر کذب بیانه ثابت شد، بیانه گفت آقا این لباس با بول ملاقات کرده، معلوم شد که اصلا بولی نبوده، دروغ گفته بیانه، البته احتمال میدیم مثلا با خون نجس شده باشه، شما گفتید مدلول مطابقی زمین میخوره که ملاقات با بول باشه، ولی مدلول التزامی زمین نمیخوره که نجاست و صوب باشه. بعد گفتید اینو احدی ملتزم میشه؟ چه بود تعبیر؟ آیا فقیهی یا متفقیهی؟ ولا نظن ان یلتزم بهی فقیه، فقیه ملتزم میشه که حکم به نجاست این لباس. بازم عجیبه جناب آقای خویی، شما شاگرد آقای نائینی، ما البته نه، شاگرد ایشون نبودیم، یعنی شما بیواسطه بودید، ما واسطه خورده، ولی به نظر شما آقای نائینی اینو میخواد بگه؟ یعنی این که شعار میده دلالت التزامی ساقط نمیشه با دلالت مطابقی، میخواد بگه اگر یه جا مثلا شاهد اومد گفت این خونه مال فلانیه یا این لباس نجسه، بعد ممشه اصلا شاهد دروغ گفته، اشتباه کرده، اینجا باید مطابقهشو بیندازن، التزامشو بگیرن، آقای نائینی اینو میخواد بگه؟ حالا جالب اینه که آقای خوی یه چیزی هم اضافه کرد که احتمال بدیم نجاستش از طریق دیگری باشه، که اصلا این ریچ ربطی نداره. یعنی اگر آقای نائینی میخواد بگه دلالت التزامی ملازم نیست با دلالت مطابقی در حجیت، چه احتمال بدیم چه ندیم، این چششون آورده و احتمال بدیم نجاستش از طریق دیگه، ندیدم طبق برداشت شما از آقای نائینی باید بگی این لباس نجسه، که بعد هم میگید هیچ که ملتزم نمیشه، که درست هم هست، هیچ که ملتزم نمیشه، هیچ که ملتزم نمیشه. اما آقای نائینی اینو میخواد بگه؟ بتون بگم فضلا احدی این حرفو نمیزنه، یعنی نباید بزنه، هر جا دلیلی زیر سوال رفت و معلوم شد که اقتضای حجیت نداشته، همه چیزش به هم میریزه. اگر یه سندی معلوم شد جعلیه، فقط دلالت مطابقی سند به هم میریزه تو دنیای امروز ما، یا اصلا این سند دیگه میره هیچ هیچ هیچ، چه نقضی شما کردی؟ میگید لازمه حرف آقای نائینیه، با عرض معذرت میگیم حرف آقای نائینی رو باید بهتر دقت کرد، ایشون اینو نمیخواد بگه، قدری تون بود قدری، ولی خب ما احترام حضرات رو محفوظ میداریم، بیشتر میواز دقت میشد. آقایان دیگران چی گفتن؟ اشکالاتش چیه؟ من اگه باز بخوام سراغ آقای نائینی هم برم، به حرف ایشون هم اشکال هست، سراغ آخوندم بریم، به حرف ایشون هم میشه اشکال گرفت، ولی بذاریم من تحقیقم رو عرض میکنم، تحقیق رو که عرض کنم دیگه قیمت این ستا نظر، قیمت این ستا نظر و حرفاشون معلوم میشه. خیلی جای قشنگیه، انسان خوشش میاد اینجور بحثا رو. پیش مطالعه اول نکنید، اول پیش فکر کنید، بعد البته صفحه 289 چنده 200 نه ببخشید صفحه 1765 تحقیق در مسئله بعد ببینید. الحمدلله رب العالمین.